الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث در اسماء معاملات این شد که به نظر ما اسماء معاملات وضع شده اند برای اعم از صحیح و فاسد، و موضوع لهشون هم اسباب هستند و نه مسببات. ظاهر این که میگوییم فلانی خانه اش را فروخت همون فعلی است که از شخص صادر میشه که ایجاب و قبول هست که ماهیت اعتباریه بی حاصل میشه با این ایجاب و قبول، مثل وضوع که همین غسلات و مسحات، همون طوری که وضوع نفس غسلات و مسحات، ولکن یک وجود اعتباری هم داره، بقا داره. ولذا در صحیح زراره گفت الرجل ینام و هو علی وضوء، یا النوم ینقض الوضوء. بیعم یک ماهیت اعتباریه است که منطبق است بر این ایجاب و قبول، و یک بقای اعتباری هم داره، ولذا میگن فسخ البی، انحل البی. خود همین ایجاب و قبول به ما لهما من المعنا که ما گفتیم اعتبار ملکیت و ابراز آن. این بیع است، فلانی خانه اش را فروخت، یعنی همین، نه لفظ بیع تو گفت، نه، همین اعتبار ملکیت دیگری را کرد به ازای یک ثمن و آن را ابراز کرد، این میشه بیع. و این یک بقا اعتباری داره. ظاهر لفظ بی و مانند آن اینه، و این که به مشهور نسبت داده شده که اسماء معاملات حقیقت در صحیح هستند، و شاهدم برای اینا ذکر کردن که کسی که میگه بعتو داری، ظاهرش اینه که بعتو بیعن صحیحا، این درست نیست، برای اینکه ما هیچ احساس عنایت و مجاز نمی کنیم بگیم با الغاصب و دار زیدن، با السبی و مال ابیه، با الحر و نفسه، خرید و فروش هروئین، با اینکه نه عقلا آن را صحیح می دانند نه شارع، هیچ احساس مجازی ما نمی کنیم. گاهی انصراف داره اخبار از تحقق بیع به اینکه بیع نافذ صادر شده است از من، این به تعدد دال و مدلول است، نه اینکه معنای موضوع اله بی بی صحیح است. کما اینکه کسی که میگه سلیتو به تعدد دال و مدلول، انصراف داره به بیع صحیح. غسل تو صبح المتنجس انصراف داره به غسل صحیح، با اینکه قطعا غسل وضع برای معنای صحیح نشده. و اساسا این که ما بگیم مثلا بی وضع شده برای صحیح، اگر مراد صحیح شرعیه که خلاف وجدان و عرفیست، این همه عرف که ملتزم به شرع نیستن میگن بی اینها میگن یعنی بیع صحیح شرعی. اگر مراد بیع صحیح عرفیه، خب وضع که نشده لفظ بیع بر مفهوم صحیح. البیع هو بیع صحیح العرفی، یعنی مرادف است لفظ بیع با عقد صحیح عرفی. این که نیست، باید بگید واقع صحیح عرفی. خب واقع صحیح عرفی به اختلاف اعراف مختلف است. هر عرفی شرایطی برای بیع قائل است. نکاح بگیم ازدواج صحیح عرفی، مفهوم صحیح عرفی که قطعا معنای موضوع له نکاح و ازدواج نیست، واقع صحیح عرفی هم اختلاف دارن اعراف در آن. در یک عرفی کلیسا می روند می شود ازدواج صحیح، در یک عرف دیگری به محضر می روند اونجا ثبت می کنند ازدواجشان را، می شود ازدواج صحیح. مشترک لفظی که نمی خواهد نمیتواند باشد این الفاظ. اگر ادعای صاحب کفایه رو بگید، اون خالی از وجه نیست که بگید معنای بی یعنی العقد المؤثر لأثر الملکیه و اختلاف عرف های مختلف در مصادیق آن هست، یا اختلاف شرع و عرف در مصادیق آن هست. مثل غذای لذیذ، الان شما میگید این غذا لذیذه، دوستتون میگه کجاش لذیذه؟ اختلاف دارید در مصداق لذیذ، چون لذیذ امر نسبی است. شما که میگویید لذیذ است یعنی برای من لذیذ است، در عرف ما لذیذ است. اون عرب بیابانگردم میگه ملخ هم غذای لذیذ است، شما صورت خودتون رو ترش میکنید. میگید ملخ از کی غذای لذیذ شد؟ خب اون تخته معنا نداره به اون دب که بگید شما اشتباه میکنید. نه، در عرف شما ملخ غذای لذیذه به نسبت به عرف شما، به نسبت به عرف ما غذای دیگری غذای لذیذ هست. بگیم شبیه همین رو در بی عرف بگه، العقد المؤثر لأثر الملکیه. خب ملکیت به نسبه به اعراف مختلف مصادیقش مختلف هست، کما اینکه به نسبه به شرع و عرف گاهی اختلاف در مصادیق هست، چون امر نسبی است. این هم خلاف وجدانه، این هم خلاف وجدانه، برای اینکه ما مثالهایی زدیم که در نزد هیچ عرفی صحیح نیست، یا لااقل در عرف ما و شرع ما صحیح نیست، ولی ما تعبیر میکنیم بی الحره نفسه. ازدواج با خواهر. ما میگوییم این خبیث با خواهر خودش ازدواج کرده است، ما تعبیر میکنیم، هیچ احساس مجاز هم نمی کنیم. قطعا معنای موضوع له همینی هم که صاحب کفایه میگه نیست در اسماء معاملات، چون ما میبینیم وجدانن صدق میکنه این اسماء معاملات بر عقدی که به نظر ما مؤثر در اثر ملکیت یا زوجیت نیست. خلاصه عرض ما دو مطلب شد: یک، موضوع له اسماء معاملات سبب است عرفن نه مسبب، و لذا مسبب که ایجاد ملکیت عقلائیه هست یا ایجاد ملکیت شرعیه هست در برخی از موارد صادق نیست. بیع غاصب نه ایجاد ملکیت عقلائیه میکنه نه ایجاد ملکیت شرعیه، ولی میگیم با الغاصب و دار زیدن، چون بیع سبب است، اون ایجاب و قبول است. مطلب دوم این که سبب هم لازم نیست سبب صحیح عرفی یا صحیح شرعی باشد، ذات سبب ولو صحیح عرفی یا شرعی نباشد، این موضوع له لفظ بی، ازدواج، اجاره و مانند آن هست. آخرین مطلبی که اینجا عرض بکنیم و بحث رو تمام کنیم اینه که اگر اسماء معاملات وضع شده باشند برای سبب، میتونیم به اطلاق تمسک کنیم نسبت به انها و انواع سببها. از صلح جائزون، صلح فارسی، صلح عربی، صلح نوشتاری، صلح گفتاری. اما اگر وضع شده باشن اسماء معاملات برای مسبب، به یعنی ایجاد ملکیت عقلائیه مثلا، بحث هست که آیا میشه به اطلاق دلیل امضاء بی تمسک کنیم بگیم اسباب آن هر چه باشد ممضاست؟ احل الله البی ای ایجاد الملکیت العقلائیه به ای سبب انکان، چه سبب ایجاد ملکیت عقلائیه معاطات باشد یا ایجاب و قبول لفظی باشد. اگر بی اسم سبب بود، اسم خود معاطات بود، اسم خود ایجاب و قبول لفظی بود، خب انحلال داشت. احل الله البی هم شامل بیع معاطاتی می شد هم شامل بیع لفظی می شد. اما اگر بیع وضع شده باشه برای مسبب، معنای بیع ایجاد الملکیت العقلائیه باشه مثلا، اجازه بفرمایید، ایجاد الملکیت العقلائیه باشه معنای بیع، آیا امضاء ایجاد ملکیت عقلائیه اطلاق داره با هر سببی آن را ایجاد کنیم شارع میپذیرد؟ برخی گفتن نخیر، ترخیص در مسبب به معنای ترخیص در جمیع اسباب آن نیست. اگر شارع به شما بگوید می توانی صعود الستت بکنی، صعود الستت دو راه دارد، یکی این که با آسانسور بروی، دیگری این که از پله ها بروی، سوم این که نردبان بگذاری. آیا کسی توهم میکنه که خطابی که میگوید لا بأس بالصعود الی السطح اطلاق داره نسبت به اسباب صعود الی السطح؟ ابدا. قدر متيقن اگر داشت، قدر متيقنش مثلا صعود با آسانسور بود، دیگر اطلاق مقامی هم شکل نمی گیرد، اطلاق لفظی هم که ندارد، چون ترخیص میده در صعود به پشت بام، اما با چه وسیله ای؟ او رو که نگفته. اینجا هم اگر ترخیص بده در ایجاد مسبب عقلایی، در ایجاد ملکیت عقلایی، آقا ایجاد ملکیت عقلایی ممنوع نیست، می توانید ایجاد کنید ملکیت عقلایی را، می توانید ایجاد کنید زوجیت عقلایی را و ما هم آن را امضا می کنیم. آیا این به معنای این است که با هر سببی می توانید آن را ایجاد کنید؟ با ایجاب و قبول لفظی، با معاتات، با ایجاب و قبول کتبی؟ فرمودن نخیر، این نمیشه. مرحوم آقای خویی فرموده چه اشکالی داره؟ دلیل امضا اطلاق داره، انحلال پیدا میکنه به لحاظ این مسبب ها. در مثال صعود الاسد، یک صعود الاسد است، چون صعود الاسد یعنی بر پشت بام بودن، کون الاسد، اونو دقت کنید، صعود الاسد که منطبق بر استفاده از آسانسور و نردبان یا پله ها نیست، لا بأس بالکون الاسد، اون بله کون الاسد واحده، مهما تعددت اسبابو، اما مسبب عقلایی این متعدد میشه به تعداد اسباب. ملکیت عقلایی حاصله از بیع معاتاتی غیر از ملکیت حاصله از بیع لفظی است. دو تا ملکیت عقلایی است، یک ملکیت عقلائیه ناشئه از معاتات، یک ملکیت عقلائیه ناشئه از ایجاب و قبول لفظی. احل الله البیع ولو بیع اسم مسبب باشد، ایجاد ملکیت عقلائیه، میگه ایجاد ملکیت عقلائیه ممضاست مطلقا، چه این ایجاد ملکیت عقلائیه که معلوله معاتات است، که یک فردی است از ایجاد ملکیت عقلایی، چه اون فرد دیگر از ایجاد ملکیت عقلایی که معلول ایجاب و قبول کتبی است و لذا به اطلاق اهل الله البی ما تمسک میکنیم. ولو بی وضع شده باشه برای ایجاد مسبب، میگیم مسبب که ایجاد ملکیت عقلایی است که عقیب معاتات حاصل میشه، این ممضاست شرعاً. مسبب که ایجاد ملکیت عقلایی است و عقیب ایجاب و قبول کتبی حاصل میشه، ایجاب و قبول اینترنتی حاصل میشه، اونم ممضاست، اطلاق داره. این فرمایش آقای خویی به نظر ما در صورتی تمامه که مفاد استعمالی خطاب امضا این باشه که البیع ممضا، البیع نافذون، مثل الصلح جائزون ای نافذون بین الناس، انصافا حق با آقای خویی. البی ای ایجاد الملکیت العقلاییت ممضا شرعن، بنابراین که بی اسم مسبب است یعنی ایجاد الملکیت العقلاییه. البی ای ایجاد الملکیت العقلاییه نافذ شرعن، اطلاق دارد دیگر. آی خوی کاملا مطلبشون متینه. یک فرد از ایجاد ملکیت عقلاییه، این ایجاد ملکیت عقلایی است که عقیب معاتات حاصل میشه. یک فرد دیگر ایجاد ملکیت عقلایی است که عقیب ایجاب و قبول اینترنتی حاصل میشه. اما آیه احل الله البی که مد نظر آیه خویه که مفادش این نیست که البی ممضا، مفاد استعمالش اینه که الناس مرخصون فی ایجاد البی، مردم ممنوع نیستند از ایجاد ملکیت عقلاییه نسبت به اموال یکدیگر. کأنه فرمود خداوند فرصت داده است به مردم که بتوانند ایجاد کنند ملکیت عقلاییه در اموالشان را. همین کافی است برای صدق این که خدا فرصت داده که مردم بتوانند ایجاد ملکیت عقلاییه بکنند نسبت به اموالشون. این که یک سبب از اسباب ایجاد ملکیت عقلاییه را امضا بکنه. شما مرخص هستید در رفتن به اداره کذا، یعنی فرصت به شما داده است دولت که به اون اداره رفت آمد کنید، اما از هر راهی یک راه هم باز باشه کافیه. یک وقت میگن میگن ایجاد البیع ممضا، بعد از وقوع بیع میگن ما امضا کردیم. خب انحلالیست میشه موضوع، موضوع انحلال داره. این ایجاد ملکیت عقلایی عقیب معاتات ممضا، اون ایجاد ملکیت عقلایی عقیب ایجاب و قبول اینترنتی ممضا و حافظا. النکاح نافذون از صلح جائزون بین الناس، به معنای مسبب هم بگیریم اطلاق دارد. اما اگر مفاد دلیل این باشه که احل الله البی یعنی رخص الله فی البی، ولو مراد جدی امضا است اما به این لسان، مفاد این آیه اینه که مردم ربا با بی فرق می کند، خدا به شما مجال داده، فرصت داده ایجاد کنید بی را. شما میگید بی ایجاد الملکیت العقلایی است، بسیار خوب، خدا به شما فرصت داده ایجاد کنید ملکیت عقلاییه را. اما معنای این که فرصت داده اینه که از هر راهی میتونید این را ایجاد کنید، معناش این نیست که اگر سبب رو بگه ان الله رخص فی البی به معنای سبب، یعنی رخص فی هازل فی هذا السبب، رخص فی ذلك السبب، رخص فی ذلك السبب. اما وقتی که میگه ان الله رخص فی ایجاد المسبب، ترخیص در ایجاد مسبب کافی است که یک راه را، یک سبب را شارع بپذیره برای ایجاد اون مسبب. هیچ فرقی با مثال صعود علی السد نمی کنه. در صعود علی السد هم اگر بگن هر کس به پشت بام بیاید قبول است، اطلاق داره. پشت بام آمدن، صعود علی السد، کون علی السد مورد تأیید ماست. اطلاق داره، مورد قبول ماست. یعنی اگر پشت بام بیایید، شما را در اون قرعه کشی که در پشت بام برگزار میشه که برنده خوش شانس باشید، یک ماشین پراید به شما برسه، شرکت میدیم. اونم همینجوره، اونم اطلاق داره. پشت بام هر کس باشد، چه از راه آسانسور چه از راه پله ها. اما چرا اونجا میگفتید اطلاق نداره؟ چون انتم مرخصون فی الصعود علی السعد، مفادش این بود. ترخیص در کون علی السعد مستلزم ترخیص در جمیع اسباب نیست. معنیش که اعطی لکم الفرصه فی الکون علی السعد، اعطاء فرصت در کون علی السعد کافی سرش که یک راهی باز کنن برای این مسبب. در اینجا هم اهل الله یعنی اعطی لکم الفرصه فی ایجاد ملکیت العقلائیه، همین که ایجاب و قبول لفظی رو سبب قرار بدن برای ایجاد ملکیت عقلائیه، سر میکنه که اعطی لکم الفرصه فی ایجاد ملکیت العقلائیه. اعطی لکم الفرصه فی ایجاد الزواج به معنای زوجیت عقلائیه. و البته مراد جدی اینه که یعنی ما هم به عنوان اشاره تأیید میکنیم، اما لسان دلیل لسان اعطاء فرصت، نه لسان امضاء بعد الوقوع. اعطاء رخصت و فرصت برای ایجاد یک مسبب به معنای رخصت در جمیع اسباب آن نیست، و مفاد اهل الله البی اعطاء فرصت و اعطاء رخصت برای ایجاد بی. اگه گفتید بی هو الملک ایجاد الملکیت العقلائیه، یعنی شما فرصت دارید، رخصت دارید ایجاد کنید ملکیت العقلائیه را. ایجاد ملکیت العقلائیه ممنوع نیست شرعا، برخلاف ربا. خب ایجاد ملکیت العقلائیه فرصت دارید ایجاد کنید ملکیت العقلائیه را، یک فی صدقه که شارع یک راهی را برای رسیدن به این هدف برای شما بگذارد. لازم نیست که تمام راه ها را برای شما مباح بداند. عرض کردم اعطی لکم الفرصه فی الدخول فی هذه دائره، آیا معناش اینه که تمام راه هایی که منتهی می شود به این اداره برای شما باز است؟ اینو معناش؟ خب اگر شما بگید اذا وجد المسبب فهو ممضا، مثل از صلح جایزان که معنیش که اذا وجد الصلح فهو نافذ، بله ما مثل آقای خوی قبول داریم اذا وجد المسبب، سواء وجد به هاز از سبب او وجد به ذاک از سبب. اما یه وقت نه، نظر ندارد به بعد از ایجاد مسبب، از حالا میگه شما مرخصید در ایجاد مسبب، ولو مراد جدی این است که اگر مسبب رو ایجاد کردید ممزاست، اما به لسان ترخیص در ایجاد سبب، به لسان اعطاء فرصت بر ایجاد سبب. خب این معناش اینه که یه راهی دارید برای ایجاد این مسبب که ایجاد ملکیت العقلائیه است، یه راهی دارید، ولو راهش از نظر شارع محدود بشه به خصوص ایجاب و قبول لفظی. به قول اون مرحوم میرفت نجف، به مغازه‌دار خیلی مقدس و محتاط و وسواس بود، میگفت قل بعتو، چون بیع معاتاتی رو مشهور یا میگن سبب ملکیت نیست شرعن، یا میگن سبب ملکیت لازمه نیست، که آقای حکیم هم نظرش همین بود، میگفت بیع معاتاتی ملکیت جایزه میاره، ولذا اون مرحوم نوه مرحوم میرزا شیرازی بزرگ میرفت مغازه میگفت قل بعتو، که اون بنده خدا هم بگه بعتو، ایشون هم بگه قبل تو، که ایجاب و قبول لفظی محقق بشه. همین شایعه راهی باز کرده برای ایجاد ملکیت عقلاییه اینه که ایجاب و قبول لفظی باشه، این اشکال نداره که. خب از این بحث بگذاریم. یقع الکلام فی المشتق. حالا خلاصه مطالب رو با تهذیب و اصلاح امروز عرض کردیم، خلاصه اون چه در جزوه بود امروز عرض کردیم. راجع به بحث مشتق، بحث در اینه، محل نزاع اینه که آقایون گفتن شکی نیست که مشتق بر متلبس فعلیه به مبدا صادق، و فرمودن مجازن هم به من انقضا عنه المبدا صادق، مجازن اطلاق کنیم یک عنوانی رو عالم بر کسی که قبلا عالم بود ولو الان آلزایمر گرفته و اسم خودش رو هم فراموش کرده، عالم کبیر، الان نه دیگه عالمش مونده نه کبیرش، به لحاظ ما سبق. ولی گفتن نزاع در اینه که آیا اطلاق مشتق به حسب معنای حقیقی بدون قرینه شامل من انقضا عنه المبدع میشه؟ اگر اطلاق گفت لا ینال و عهد الظالمین، امامت شامل ظالم نمیشود، عهد امامت به ظالم نمیرسد، این اطلاقش میگیره اونی که ابتداء جوانیش مشرک بود و این شرک لظلمان عظیم، یا نه ظهور اطلاقیش مختص است به ظالم بالفعل، این محل نزاع. ما در اینجا دو نکته عرض کنیم. نکته اول اینه که این که به طور مطلق بگیم مجازن صحیحه اطلاق مشتق بر من انقضا عنه المبدع نزاع، در اینه که استعمال حقیقی هست یا نیست، انصافا این کلیت نداره. آقا من به شما بگم حاضر قائم، به لحاظ این که نیم ساعت قبل قائم بودید، این عرفیه؟ چند دقیقه بعد برمیخیزید بگیم حاضر جالس، این عرفیه؟ به لحاظ تلبس سابق به مبدا همه جا که عرفی نیست، ولو مجازن حمل مشتق بن من انقضا عنه المبدا باید استحسان طبع باشه. آقا شما به شیخ انصاری روت میشه بگید جاهل؟ به خاطر اینکه کودک که بود جاهل بود، اصلا اون مجازن هم نمیشه گفت. آیون فرمودن لا اشکال فی صدق المشتق علا من انقضا عنه المبدا مجازن، بعد گفتن بحث در اینه که آیا صدق حقیقی می کند یا نه، ما میگیم گاهی مجازن هم صدق نمی کنه.
مجازن حتما
گاهی نه مجازن صادقت نه حقیقتن. حرف ما اینه. پس چرا میگوین لا اشکال فی صدق المشرق علامن این قضا ان المبدا مجازن فل جمله؟ بسیار خوب، ما هم عرضمون همینه. مطلب دوم اینه که مشتق در اینجا غیر از مشتق در علم صرف و نحوه، مشتق در صرف و نحوه یعنی اونی که هیئتش و مادهش دوتا وضع دارن، مثل ضارب، مضروب. اما مشتق در اینجا ممکنه اسم جامد باشه. مراد از مشتق در علم اصول غیر از مشتق در علم نحو و صرف است. مشتق در علم اصول یعنی اون مفهومی که حمله بر ذات می شود، مثل زوج، حر، رق، سیف. مثلا به یک آهن پاره بگیم سیف، به لحاظی که قبلا سیف بوده، با اینکه این اسم جامده اما حمله بر ذات میشه. بلکه بزرگانی گفتن حتی در جمله هم این بحث میاد، ولو نه کلمه مشتق است نه کلمه جامد، مثل امهات و نسائکم. مثال بزنم، شما یک زنی داشتید، خب از اون بچه دار شدید، شیر زیاده در پستانش. حاج خانم گفت که خب این شیرها هر اسراف میشه، ثواب داره، یه بچه ای رو بیار ما شیر بدیم. شما میدونستید چجور ثواب تحصیل کنید، رفتید یک دختر بچه شیرخواری رو از پدرش خواستگاری کردید. اونم گفت خب مصلحت دخترم هست دیگه، اینجا بمونه که خوراک ندارم بهش بدم. باشه، زوجت که ابنتی الرضیعه. خب این حالا موقتا دائما این دختر بچه شیرخوار رو آوردی دادی به خانمت، گفتی خانم این بچه رو شیر بده، شما دیدم خیلی دلت میخواد خدمت کنی به مردم. آقا 15 بار شیر داد، بعد از این که 15 بار شیر داد، فقها ها گفتند این دختر بچه میشه ربیبه شما، اصلا میشه دختر شما، چون با شیر شما ارتضا کرده، اون میشه دختر شما، زوجیتش به هم میخوره. اینجاشو دیگه نخونده بودی. اون خانم شما میشه مادر زن شما، ولذا نه زن اولیت برات بود نه این دختر بچه. و اشکال همینه که بابا اون زوجه کبیره کی مادر زن من است؟ اون لحظه ای که مادر رضایی این دختر بچه شد، همون لحظه این دختر بچه دیگه زوجه من نبوده، زوجه سابقه من بوده. قبل از رضا کامل اون صغیره زوجه من بوده، ولی هنوز اون کبیره ام او نبوده. به مجرد رضا کامل این صغیره دیگه زوجه من نیست، فعلا زوجه سابقه است. خب اون خانم زوجه کبیره میشه ام و زوجت سابقه، ولی هم روایت داریم هم فقها گفتن که به عنوان ام الزوجه اون زوجه کبیره هم بر این مرد حرام ابدی میشه. از امشب نه اون زن اولیش براش مونده نه این دختر بچه، بره یه فکری به حال خودش بکنه. راجع به این فرق یک مقداری بحث کنیم و وارد بحث مشتق بشیم انشاءالله.